ساعت 11 رو از پخش شبکه رادیویی تهران در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی به حضور شما همراهان شنوندگان گرامی اعلام می‌کنم و در ادامه همراهی خوبتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه روزنوشت باشید.
روزنوشت روایتی از شب‌های زندگی در روز. خانم‌ها آقایان سلام علیکم، خیلی مخلصم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که دارید روزنوشت رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. من اسماعیل باستانی هستم و از امروز و توی این چند برنامه پیش روی روزنوشت میخوام ازتون خواهش کنم که یه چند دقیقه لطفاً فارغ از هر آن چیزی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، فارغ از هر آن چیزی که در دل داریم، به حرفای من و رفیق قد بلند و نازنینم ایمان سرورپور گوش بدیم. امروز، فردا و پنجشنبه جمعه های هفته آینده یه چند هفته‌ای رو با ما باشین. میخوایم از روزنوشت بگیم، از اینکه خودمون رو چجوری بنویسیم، از اینکه تغییر چطوری اتفاق میفته، از اینکه من کیم، اینجا کجاست، ماجرای زندگیمون چیه و برای رسیدن به هدفمون هر آن چیزی که هست چه باید بکنیم. ممنون میشم توی این هفته های پیش رو با من و ایمان سرورپور همراه باشیم.
چه قشنگ پرواز پرنده تو آسمون آبی، پاک شد از شهر هرچی دود و دمه، شده یه روز حسابی. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، هم رفته و شادی فقط تو دلاشونه. راهی شو دیگه وقت رفتنه، راهی شو که زمانمون کمه، راهی شو روزای خوب سازیم، راهی شو نباید دیگه به بازی. همون چیزی که میخوامه، هر نقطش یه اتفاق خوب، حال خوبش همیشه با همه. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، غم رفته با شادی فقط تو دلاشونه.
رفیق قد بلند، خوش‌ذوق و دوست داشتنی من ایمان سرورپور، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بریم ماهد اسمایل.
چطوری؟
خیلی خیلی خوبم و خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هم. خیلی
میدونستی تو جز معدود افرادی هستی که همیشه خیلی خوبی؟
گفتن تو یه جور دیگه به دلم میشیده. من همیشه آدم هایی که عمیقن، کتاب خوندن، وقتی به آدم یه چیزی میگن یه جور دیگه رو آدم تاثیر میذاره. مرسی. خوشحالم از اینکه اینجا هم. همیشه آدم دلش بخواد که یه جوری خودمونی تر، میدونی، صحبت بکنه. نه بگه خیلی خوبه، نه بگه خیلی بده.
ولی تو خیلی خوبی همیشه.
من
چرا؟
راه آسمان درون است. پر عشق را به جنبان.
باش، راه آسمان درون است. میونت به آسمان چطوره؟
خیلی زیاد خوب.
بیا از اینجا شروع کنیم ایمان، که فکر کنیم رو زمین نیستیم، ما آدم هایی هستیم که میتونیم تخیل کنیم. پس چشامونو ببندیم، فکر کنیم روی سیاره دیگه نشستیم. اگه قرار باشه از اونجا به زمین نگاه کنی، دوست داری چی ببینی؟
به نظرم اسماعیل، آدم یه لحظه هایی، همه آدم ها نیاز دارن که یکم دور شن. ما زیادی نزدیکیم یه جاهایی به هم و فکر میکنیم که حرمت ها و علاقه ها اون جاهایی بهتره که ما به هم نزدیک بشیم. مثل این میمونه که من صورتمو میدونی چسبونده باشم به یه آینه، خب چی میبینم؟ حتی خودمو هم نمیتونم ببینم. ما زیادی به هم چسبیدیم. آره، بعد میدونی وقتی خیلی به هم نزدیکیم، یه چیزایی که میتونه نمای قشنگتری داشته باشه اسماعیل، نماش به هم میخوره و بده. یه کوچولو که دورشی بری، من حالا جالب بود این چیزی که گفتی، من واقعا به زمین از بالا خیلی نگاه میکنم، خیلی زیاد.
چه باحال.
آره، و بی نهایت انگار که یه چیزایی در درونم پاک میشه و حالم بهتر میشه. میدونی آدما وقتی حالشون بده دو تا راهکار دارن، یکی این که بالاخره به یکی و یه چیزی گیر بدن. خب این که ساده است، همیشه هم دنیا به تو اون یه بهونه ای رو که بتونی بهش گیر بدی و میده دیگه. بالاخره یکی پیدا میشه که تو بهش گیر بدی، یکی پیدا میشه که تقصیر اون بندازی. و همیشه هم یه کسایی هستن که کارشون رو درست انجام نمیدن. ولی موضوع اصلی اینه که تو زندگی رو چی متمرکزی و داری راجع به چی صحبت میکنی. ولی وقتی میری عقب، دور میشی، یه اتفاق میفته. خودتی. مجبوری خودت باشی، مجبوری خودتو جدی بگیری، مجبوری مسئولیتشو قبول کنی. بعد وقتی میای عقب میبینی که کلا قشنگه دیگه، یه کره گرد اسمش خاکیه ولی رنگش آبیه، بعد باحاله و احساس میکنی که آدما از نزدیک اونقدر فکر میکنی بعدن اونقدر هم بد نیستن. اسماعیل، ما وقتی به آدما میچسبیم دیگه آدما رو عمیق‌تر نمیبینیم، فقط اون نکته‌ای که میگن بده میبینیم. و این اشکالش میدونی کجاست؟ ببین اشکالش اینجاست که من 10 سال پیش اسماعیل رو دیدم و اصلا اون روز داشته سوف میخورده، بعد هی ورت میکشیده مثلا، میدونی؟ خب و بعد تو این 10 سال اسماعیل مثلا جایزه نوبل برده، مثلا 1000 تا کار کرده، مثلا
اونم مشکی نه اسماعیل.
خب چرا ایشی نه
اسماعیل؟ اینی که گفتی
دلت نمیخواد،
اینی که نگه داری. یه پرانتز من باز کنم، تو گفتی که اسم کرمون خاکیه ولی رنگش آبیه. یکی از نقطه های روی زمین که بی رحمانه دوستش دارم، مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان. یه دلیلم داره، مسجد شیخ لطف الله برعکس همه مسجدهای دنیاست. توی فرهنگ ما گنبد حتما آبیه، آفه، چون نمادی از آسمانه. درسته. ولی تو مسجد شیخ لطف الله گنبد خاکیه، کفشه که آبیه. یعنی مسیر سیر و سلوک تو از عرش به فرش نیست، از فرش به عرش. خیلی جذابه.
پس اسماعیل، راه آسمان درون است. پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. ما غم نردبونمون به خاطر اینکه تمرکزمون روی اینه که برای اون بالا رفتن حتما نردبون میخوایم. ولی اگه پر عشقت قوی بشه دیگه غمه اینجا نمیمونه.
چی کارش کنیم پر عشق قوی شه؟ ما
میدونیم جز اینه که باید به خودم بپردازم. ما
خب ببین، اینی که میگی خیلی چیز سختیه ها،
آسون نیست زندگی، آسونه ولی نه. به نظرم باحاله.
ولی خب خودشناسی خیلی کار سخته.
اصلا مگه برای کار دیگه ای ما اینجاییم؟
بس نمیدونم.
نه به نظر این، البته میدونی که در جهان در جهانی که همه چیز نسبی، در جهان عدم قطعیت، مسخره ترین کار اینه که راجع به قطعیت صحبت کنیم. خب اما این تصور ایمانه، برای کار دیگه اینجا نیستم که، من اصلا فقط اینجا خودم رو بشناسم. و حالا فکر کن اگر هر آدمی شروع کنه به شناخت خودش چقدر آزارها کمتر میشه. و هر آدمی شروع کنه به شناخت خودش چقدر عمیق‌تر میشه. من نصف دعواهام و عصبانیتام و قاطی بودنام اینه که تو چرا منو نمیشناسی؟ اصلا تو چرا باید دقیقا منو بشناسی؟ و داستان برمیگرده به اون تصویر اول. تو این 10 سال خیلی اتفاق برات افتاده، اما من چیزی که از اسماعیل دلم میخواد تو ذهن خودم باشه اینه که این همون پسر است که سوپورت میکشید. یعنی تو این 10 سال این آدم هیچ اتفاقی براش نیفتاده، تو اصرار داری این آدم اونه. و این میبینی داستان اصلی به این برمیگرده که اسماعیل، ما ذاتن نمیتونه تمرکزمون در آن واحد رو دو چیز باشه. یا روی یکی دیگه است یا رو خودته. اگه روی یکی دیگه است کمکی به تو نمیکنه، چه بفهمی اون خوبه، چه بفهمی اون بده، چه بفهمی کار اون درسته، چه بفهمی کار اون غلطه، به جهان تو کمکی نمیکنه. ولی پیدا کردن خودم، نسبیت دیگه در حد خودم، حداقل من جامو پیدا میکنم. یکی از بزرگترین کمکهایی که ما به هم دیگه میتونیم بکنیم که جای خودمون رو پیدا کنیم. من اگه بشینم تو جای خودم دیگه دعوا وجود نداره که. من همین دعواها به خاطر اینه که آدما میخوان بشینن تو جای هم. من وقتی خودمو پیدا میکنم اسمش راحت تر گفتگو میکنم. حالا اشتباهش میدونی کجاست؟ آدما انفعال رو اشتباه میگیرن با وارد شدن به جهان درون. من آدم منفعلی نیستم، تو میدونی، اصلا، ولی به جهان درونم بیشتر میپردازم. اصلا تو این سالا برای من خیلی معنا پیدا کرد.
ببین اینی که میگی رو میفهمم، خب ولی فکر میکنم که یه راهی باید باشه دیگه. یعنی به قول اینا که مثلا خیلی اهل حساب کتاب میگن آقا یه آبی باید باشه که من از بیرون برسم به درون خودم.
حتما یه راهی هست، ولی میدونی به نظرم بزرگترین مشکل ماها اینه که حتما فکر کردیم که یه کسایی هستن که حتما متخصصن، یه آببهی میتونن به ما بدن.
یعنی اینجا خودم شرطم؟
آره خیلی. میدونی ما دو تا نکته وجود داره، تو باید یه جا دلتو بزنی به دریا بتونی وارد این داستان بشی. معمولا اسماعیل آدم ها از یکی دیگه واسه چی میپرسن؟ میدونی چرا؟ یه راه ساده تر و آسون تر داری؟ میدونی چقدر تا حالا به من گفتن که میشه یه کتاب معرفی کنید که بهترین کتابی باشه که تا حالا خوندید؟ و میدونی به شدت با کلمه بهترین مشکل دارم.
یعنی حتی مثلا در مورد خودت؟
آره.
یعنی مثلا بگم ایمان تو بهترین خودتی هم باش مشکل
آره
داری؟
آره. کدوم بهترین؟ راجب کی صحبت میکنی و کجا؟ من همین الان بهترین خودم یا دو روز قبل؟ من اون لحظه شاید اوکی بودم، ولی الان فکر میکنم الان درسته. میدونی اشتباه تمرکز ما اینه که اون لحظه حالی که راجبش صحبت میشه فکر میکنیم که تمرکز اصلی روی زمانه، روی ساعته، در حالی که اون لحظه حالی که راجبش صحبت میشه منم. من وقتی در لحظه حالم که متمرکزم روی خودم، حالا این وقت توی جهان من وقتی مقایسه اتفاق میفته باخت من شروع میشه. آدم ها فهم میکنن حتما باید خودشونم با خودشون مقایسه کنن. اسماعیل من یه روزی توان اینو دارم 14 ساعت کار کنم، یه روزی توان اینو دارم 8 ساعت کار کنم و شاید اون 8 ساعت راندمان بالاتر بذاره. بهترین یعنی چی؟ اولین یعنی چی؟ تمام داستان ما در مجازی، در حقیقی اینه که آدما دنبال بهترینن. چرا دنبال بهترینن؟ چون حوصله ندارن، میخوان کوتاه و سریع برسن. چرا میخوان کوتاه و سریع برسن؟ میدونی؟ به خاطر اینکه در یه لحظه هایی کار درست رو انجام ندادن، بعد الان فکر میکنن چون اون کار درست رو انجام ندادن یه راه میانبر هست. حالا چرا راه میانبر میفروشن؟ چون تو میخوای.
آها، یعنی اگه من نخوام
نمیفروشن
تو عرضه و تقاضا.
آره دیگه، یه گربه نره و روباه مکاری هستن. خب تو خواستی، اگه تو نمیخواستی این اتفاق هم نمیافتاد. بر همین ما یه نقش میگیریم، بعد نقشی که گرفتیم حتما میخوایم بگیم اون نقش منفی است. تو خواستی یه نقشی رو بازی کنی که اون نقش به وجود اومد. آدم ها این مسئولیت رو قبول نمیکنن.
آها،
مثبت منم، اسماعیل منفی هم منم. من سخت ترین اشتباهات زندگیمو اگه بهت بگم که یکی دیگه باعثش شده دروغ میگم. آقا من راجب خودم دارم صحبت میکنم ها، نمیتونم به دروغ بگم که. ببین میتونم ته دلم بگردم یکی رو مسئول کنم، بگم مثلا حالا بابام چرا اون کار کرد، مامانم چرا، شرایط اقتصادی جامعه اگر اینطوری بود بهتر بود. میدونی من میتونم این کار رو بکنم و تمام صحبت ما با خودمونه. من با خودم
مثال در مورد اعتیاد میزنم. میگم که آقا مثلا میگه که رفیق ناباب باعث شد. میگم آقا تو نخواهی که او کاری نمیتونه بکنه.
آره. تازه اسماعیل اگه تو خودت ناباب باشی واسه یکی چی؟ کی تعیین میکنه کی رفیق نابابه؟ من خودم شاید نابابم برای یکی. و نکته مهم، دیدی تو جامعه ما همه شکست عشقی خوردن، من قبول میکنم. اونایی که شکست عشقی دادن کجا قایم شدن؟ پس چرا همه شکست خوردن؟ میدونی کی بالاخره پیدا میشه که این مسئولیت حداقل زندگی خودش رو قبول کنه؟ یه چیزی وجود داره، اگه شرایط پایه جامعه بهتر باشه حال من بهتره. مگه میتونم منکر این باشم؟ ولی موضوع اصلی اینه که تو وقتی هی داری داد میزنی شرایط پایه یه جامعه بده، تو مگه کاری میکنی برای اونا؟ کاری نمیکنی.
پس تو جزء اون دسته آدمهایی هستی که فکر میکنی که باید از خودمون شروع کنی؟
من جزء اون دسته آدمهایی هستم که همیشه فکر میکردم که باید، تو منو میشناسی، تو این سالا من آدم آرومتری شدم. ما آدمی بودم که سم توی کلاس و سمینارها داد هوار بتر کنیم، بعد دیدم که نه، اصلا یه چیز دیگه است و اون در جهان ده. تو حتی اگه انگیزه رو از بیرون پیدا کنی، باید اشتیاق رو از درون پیدا کنی. نه واقعا این برای من یه مصرع نیست، راه آسمان درون است. ببین تو خودت یه چیزی الان گفتی که من عشق کردم، پارادوکسه برات جذاب بود. چرا اسماعیل؟ به خاطر اینکه همه چیزایی که دیدی یه شکل دیگه بود و اون پارادوکسه در اون مسجد برای تو جذاب بود. خب من حسم اینه، تمام چیزایی که بهمون یاد دادن، نمیگم تمام، حالا نمیخوام اینجا حرفای، ولی واقعا تمام غالب چیزایی که به ما یاد دادن وقتی تجربه کردیم دیدیم برعکسه، انگار یه جوری دیگه بهمون گفتن. خب ما یه عمر منتظریم که مثلا اگر این آدم اینجا اون مسئول باشه اوضاع بهتر میشه، ولی ما دیدیم وقتی یه اتفاق جالبه، اونم اینه که این میگه من اگه اونجا باشم کار رو بهتر انجام میدم، ولی واقعیت اینه که کار رو بهتر انجام نمیده. طرف میگه که اگر شما این رو به من بدی، یه قانونی ما داریم، قانون نانوشته است. ببین طرف میگه من اگه وضع اقتصادیم خیلی خوب باشه خیر بزرگی میشم. دروغ میگه. دروغ. یعنی شما هر کی هستی و هر چی هستی، هر چقدر بیشتر دریافت میکنی همون اخلاقت باهاش بزرگ میشه، اتفاقا خسیستر میشه یه جاهایی. برای همین تا من تغییر نکنم چه اتفاقی؟ مثلا یه چیز جالب، تمام جوونا تو این کشور بر مبنای چیزایی که بهشون اشتباهی آموزش دادن اسماعیل منتظر فرصت طلایی هست. من یه سوال دارم. اصلا چیزی به اسم فرصت طلایی اگر وجود داشت، خب توجه همه آدم ها رو جلب میکرد دیگه. پس کدوم فرصت طلایی؟ اون فرصت یه فرصت چرنده معمولی خاکستری بود که یه آدم رو خودش کار کرده اون فرصت رو دید استفاده کرد. به نظرم خیلی از کدایی که فکر میکردیم غلطه و باید یه جور دیگه بهشون نگاه کنیم. حالا فرق من اینه که یه جایی فکر میکردم چرا به همون غلط یاد دادن، بعد میجنگیدم با این، بعد با خودم فکر کردم ول کن بیا حالا برو دنبال این که چه چیزی درست داره، راحت بگیر با خودت.
اینی که تو گفتی بحث تغییره و تحوله و اینها، هوانس گریگوریان شاعر ارمنی، یکی از عجیبترین شاعران ارمنستان، یه شعر شاهکار داره، بخشیشو فقط میخونم. آره، میگه که در بهار درخت ها سبز میشوند، در بهار رئیس جمهور انتخاب میکنیم و منتظر میمانیم با این امید که در تابستان چیزی عوض خواهد شد. در تابستان میوه ها میرسند، در تابستان مجلس ملی انتخاب میکنیم و منتظر میمانیم با این امید که در زمستان چیزی عوض خواهد شد. در زمستان برف میبارد، در زمستان همه چیز میمیرد، خاموش میشود و ما میمیریم و منتظر میشویم با این امید که در زندگی دیگری چیزی عوض خواهد شد. و این یعنی که به قول پدر بزرگی خدا بیامرزم، دم غنیمته، ما دم رو غنیمت نمیدونیم، هی دنبال یک آینده نامعلوم داریم میدویم.
حالا به ماها گفته بودن که مثلا اگه بری دانشگاه دیگه زندگی تو کیه، بعد پول در بیاری، اگه کار کنی، اگه دیده بشی، بعد اگه اینجوری بشه اونجوری، همه اونا هم شد، هنوز یه چیزی تو دلمون گیره، هنوز اسماعیل یه اتفاقی در دلمون گیره، دردیست
غیر مردن کان را دوا نباشه.
من چی جوری به تو میگه من یه چیزی دارم اینجا گیر کرده، من چطوری بگم بیا اینو دوا کن؟ فکر کردیم که اگر به اینو 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 این برسیم حل میشه، رفتیمم رسیدیمم دیدیم که حل نشد دیگه، انگار موند، انگار تو دلمون اینجا موند. این آدم وقتی این شعر رو الان خوندی یه چیزی برا من داره، یه غمی، یه استیصالی داره، میبینی تو دلش یه استیصالی که آدما بابا هی منتظر موندی که این فلان، بعد خودش هم داره جزء اینا میکنه. میدونی یه جا برای همین لازمه که تو بیای به زمین بالا نگاه کنی و یه جمله ساده بگی اسماعیل، آدم ها آدم هن دیگه.
مرسی ایمان، از تو متشکرم.
در من تیمارستانی است که هر روز بی تو از خواب بیدار میشود، دستان پرستارش را می خورد و جیب پزشکش را می پوشد. مبادا فراموش کند که جز آمیان آینه را دوست ندارد، مبادا یادش برود. اگر دستهایش را نشوید، باران از این سرزمین خواهد رفت و قرصهای والیوم جای شب بیداری هایش را خواهند گرفت. در من زن اوریانی هر روز نعره می زند. و مرد دیوانه‌ای تمام داربست‌های فلزی را تا جنون دوره می‌کند و گوشم را مهمان حرف‌های ناخوانده.
شب
تاک ها از داربست ها بالا می روند، از شراب، از تو و از پرستاری که مدام مثل گربه ها پیش چشمانم خودش را دار می زند. در من تیمارستانی است که هر روز صبح دنبال بیمارش می گردد وقتی تو نیستی و ابرهای تکراری دلتنگی دیوانگی می بارند بر سر نهنگ های قاتل به گل نشسته درونم. زینت سفره‌های قرون وسطایی، در جنگ‌های صلیبی، در عوارض جاده‌ای و در خلال بازی فوتبال.
چی شد تو این بازی؟ چیه این فوتبال اصلا؟ تمام تن من داره می‌لرزه.
ممنونم که ما رو شنیدید. لطفاً روزهای بعدی روزنوشت رو بشنویم و زندگی رو از نو بنویسیم، توی روزش، توی طلوع خورشیدش. مخلصم، خداحافظ.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
یارم بگو جانم کو، یارم جانم آنم کو، یارم بگو جانم کو، یارم جانم آنم کو.
به نومیدی از این در مرا بزن فالی، به نومیدی از این در مرا بزن فالی. بود که قره دولت به نام ما افتد، بود که قره دولت به نام ما افتد.
امشب منم مهمان تو، دست منو داما
سعادت. بود که قره دولت به نام ما افتد، بود که قره دولت به نام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، نباشد بار
که اتفاق مجال سلام ما افتد، که اتفاق مجال سلام ما افتد، که اتفاق مجال سلام ما افتد، که اتفاق مجال سلام ما افتد.
همای اوج سعادت به دام ما افتد،
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
تقویم انقلاب، بازنگاهی به تحولات روزهای نخستین انقلاب، قسمت نهم،
ستاره درخشان مقاومت. آذرماه مصادف است با مناسبت‌های متعدد و وقایع و رویدادهای تاریخی، از جمله سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی. روند وقایع و نحوه شهادت این مرد بزرگ و مقاومت برای هر نسلی و در هر عصری الهام بخش و آموزنده است. او توانست نهضت و جنبش را با معیارهای اسلامی پایریزی کند. حکومت جمهوری او نیز با عنوان اتحاد اسلام به مدت 7 سال در جنگ از خود مقاومت نشان داد، اما سرانجام ترفند دشمنان و خیانت برخی از یاران کار را برای میرزا دشوار کرد. او تحصیل کرده حوزه علمیه رشت و قزوین بود. در ابتدای نهضت در پیامی اعلام کرد: ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم، یعنی بدون اندک مداخله هیچ اجنبی، اصلاح اساس مملکت در رفع فساد تشکیلات دولتی است که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است. ما طرفدار یگانگی عموم مسلمانانیم. نهضت او در این 7 سال با دشمنان زیادی درگیر بود. در این میان جنگ‌های سخت و خونین میان نهضت جنگل و روسیه، انگلیس و استبداد داخلی یعنی نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان رخ داد. این فشار جمعی از داخل و خارج قصد داشت مقاومت نهضت جنگل را در هم بشکند، اما ممکن نشد تا اینکه باب مذاکره را باز کردند و با انواع فریب‌ها جریان‌های جدیدی در روند مذاکرات به وجود آوردند. دشمنان نیز به اختلافات داخلی نهضت دامن زدند، چون در تشکیلات نهضت جنگل 2 دیدگاه وجود داشت: یکی مجموعی معتقد به ملایمت و انتظار برای رسیدن زمان مناسب بدون هیاهو و آشوب، و دیگری ادامه مقاومت و اصلاح. این اختلاف دیدگاه در نهضت جنگل به تدریج در جریان نهضت شدت پیدا کرد، در حالی که میرزا پی برده بود مذاکرات هنگامی کاربرد دارد که ابزار قدرت را در اختیار داشته باشد. اختلاف به نهضت چنان ضربه‌ای زد که میرزا کوچک‌خان 2 نفر از کادر قوی خود را از دست داد: کسمایی و دکتر حشمت. در روند این ماجرا روحیه افراد دیگر هم تضعیف شده و آنها نیز تسلیم می شدند. بنابراین فشار مذاکره بر نهضت جنگل سایه انداخت، در حالی که میرزا اصلا به تسلیم فکر نمی کرد. او وقتی خبر بازگشت 2 نفر از یارانش را شنید، بار دیگر اجتماعی تشکیل داد و نیروهای جدیدی جذب کرد، به گونه ای که نهضت جنگل در حال قوت گرفتن بود. اما به دنبال ماجرای اجرای قرارداد 1919، نهضت با مشکلاتی همراه شد و در سال 1299 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. در نتیجه میرزا کوچک‌خان پیوسته نامه‌هایی از انگلیسی‌ها، روس‌ها و دولت مرکزی یعنی رضاخان دریافت می‌کرد که تن به تسلیم بدهد. در این میان روز به روز فشار مذاکره بیشتر می شد، اما او تن به مذاکره و عقب نشینی نداد. ولی از سوی دیگر اطرافیانش گروه گروه تسلیم می شدند. در نهایت دشمن به منظور انتقام جویی از این ستاره مبارزه و مقاومت، شخصی به نام رضا اسکستانی را اجیر کرد تا سر میرزا را از تن جدا کند و نزد خان تالش ببرد. در نتیجه با تشریفاتی حاکی از نمایش قدرت، جسم یخزده میرزا را در کوهستان‌های اطراف خلخال به دست آوردند و پس از جدا کردن سر او، آن را تسلیم فرمانده نظامیشان کردند که این رویداد به نوعی فاجعه تاریخی کربلا را در اذهان زنده کرد. پس از این تا مدتی سر جدا شده میرزا در مجاورت سربازخانه در منظر عمومی قرار داشت و پس از چندی به عنوان هدیه برای رضاخان فرستاده شد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوابق.